بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدتان ولكن كره الله انبعاثهم فثبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبعونكم الفتنة رفیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فمنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، سوره مبارکه توبه بسیار از مسائل نظامی و جهاد و دفاع را تشریح میکند. ظهور نفاق در مسائل عبادی خیلی شفاف نیست، ولی تو مسائل نظامی سیاسی که سبقه غنیمت و غرامت و اینها را به همراه دارد شفاف تر است. فرمود مؤمنین همین که صدای خدا را شنیدن که خدا فرمود این فرو خفافن به فقالا، اینا بسیج میشن، حتی از شما اذنم نمیخوان. وقتی که شما از طرف خدای سبحان این بسیج عمومی را ابلاغ کردید، اونا آماده میشن. و اگر به اونها دستور برسد که نیاین نگران میشوند، وگرنه مؤمن در آماد حرکت کردن و رفتن به طرف جبهه احتیاج به اذن ندارد. امام رازی نقل میکند به اینکه نشانه اینکه مؤمن در بسیج شدن و رفتن به طرف جبهه اذن نمیخواهد و اگر بماند و به او بگویند به جبهه نرو متأثر می شود، جریان امیرالمؤمنین سلام الله علیه را نقل می کند. و لذا علی ابن ابی طالب وقتی در این جریان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود که شما باید در مدینه بمانید و در جبهه شرکت نکنید، متأثر شد. تا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اون حضرت فرمود انت منی به منزلت هارون به موسی و آرام شد. در اون صحنه که پیغمبر فرمود یا علی ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، فرمود یا علی در شرایط قانونی و وضع فعلی در مدینه یا من باید باشم یا تو. اونگاه فخر رازی بقیه این داستان رو نقل میکند که وجود مبارک امیر و امری سلام الله علیه متأثر شد از اینکه به جبهه نمی رود. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انت منی به منزلت هارون به موسی، آرام شد. از اینجا میخواد نتیجه بگیرن که مؤمنین بعد از دستور نفر و اعلان بسیج دیگر از پیغمبر اذن نمی گرفتن، آماده می شدن برای رفتن. به جبهه رفتن از نمیخواد، چون خود پیغمبر از طرف خدا ابلاغ کرد فرمود این فرو خفاف و استقالا، نرفتن دلیل میخواهد، نرفتن رفتن را که خود پیغمبر ابلاغ کرد دیگه، فرمود این فرو بیسه به خفاف و استقالا. خب منافقین در اینجا نه اون شهامت کفر را داشتن نه شهامت ایمان را. بالاخره اگر کسی کافر است آزادانه باید کافر باشد و اگر مؤمن است رادمردان مؤمن باشد. منافق اهل تصمیم نیست، اهل عزم نیست، از در درون کافر است، اما شهامت ندارد این درون را با بیرون هماهنگ کند، لذا مضطرب است. وقتی مضطرب شد مرددانه زندگی میکند. این تردیدش در حالات گوناگون ظهور میکند. در اوائل سوره مبارکه بقره نشانه تردیدشون رو به این صورت بیان فرمود، آیه 14 بعد که به اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و ازا خلاو الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. در بخش های دیگر نظیر آل عمران نساء سال سبر همود مذبذبین به نظارش لا اله هاولا و لا اله هاولا، چون اهل ریب و شکم زندگی اینا هم متحیران است. فهم فی ریبهم یترددون، اونها که عاقلانه زندگی میکنن فهم فی یقینهم راسخون و عازمون و سالکون، یک راه دارن در مسیر یقینشون سیر رو سلوک دارن و پیش میرون. و کسی که گرفتار نفاق است یک قدم پیش می رود یک قدم بر می گردد، در پایان کارم همونجا که اول بود هست و عمری را باخت. این است که یقدم و رجزن و یؤخر اخر، یادم ترسو این طور دیگه، یادم ترسو این چه نیست که مستقیما روی دو تا پای خود بیستد و عازم رفتن باشه. شیطان هم یه همچه موجودیست، بالاخره از مؤمن می ترسد. این طور نیست که حالا او با همه فتنگری هایی که دارد اهل شجاعت باشد، منتها مؤمن باید شجاع باشد او رو مرعوب کند. او خناس است. به کی میگن خانس و خناس؟ دیدید این دوزهایی که اوائل کارشون است و ناشیان و اون شهامت ندارن، وقتی میخوان یه چیزی رو از جایی غارت کنن یه پا جلو یه پا عقب آماده فرارن، که اگر کسی او رو دید صاحب بار صاحب مال او رو ببینه دود فرار کنه. اینطور نیست که دو تا پا مستقیم یه جا باشه. یو قدیم و رجدن و یو اخر و اخرى آماده برای فراره. این حالت رو میگن حالت خنز. او خناس است این چنینه. یه پا تو زاویه ذهن و نفسه، یه پا تو صحنه نفسه. تا انسان میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میبیند این فضای ذهن روشن شده، این رفته کنار. خب منافقی همچه حالی دارد. فهم فی ریبهم یترددون، گاهی حرف مثبت میزنن به طرف ایمان، گاهی حرف منفی میزنن به طرف کفر. اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا نحن مؤمنون. خب آمنا، این ارتیاب سبب تردد است. بین کفر و ایمان اینها مشی میکنند. مشی بین کفر و ایمان کفر است، چه اینکه مشی به سمت کفر هم کفر است. ذات اقدس اله فقط خالص را میپذیرد و اگر چیزی خالص نباشد قبول نمیکنه. علی الله الدین الخالص. اینا چون از در عقیده مشکل دارن، اهل ارتیابن، در ریبن، در شکن، برنامه‌های اینها هم در مسیر شک دور می‌زند. خاصیت شک رفت و آمد است، نه رفتن محض. تضافان فیره به هم بتردون وافای تفریح بیان کرده. یه انسان اهل ریب و شک غیر از تردید، یعنی رفته مرد مکده، چیز دیگر ندارم. اون که اهل جزم است در بخشای علمی، نتیجهش در بخشای عملی عزم است، میشه اهل عزم و جزء اولوالعزم خواهد بود. این نظاره که من عزم الامور برنامه بود، عزم به دنبال جزم است. اون که اهل جزم نیست، اهل ریب است، تردید به دنبال اوست. نباید توقع داشت که تو بخش نظر انسان اهل ریب باشد، اهل شک باشد، تو بخش عمل اهل عزم. این قابل قبول نیست. زمام تصمیم گیری به دست اندیشه است، زمام انگیزه به دست اندیشه است. اگر اندیشه به نتیجه نرسید، در حد ریب و شک بود، خب انگیزه هم در حد تردید است دیگر. لذا فهمود ارتاب از غروب هم، بعد با فای تفریف فهمود فهم فی ریبه هم یترددون، یعنی لریبه هم یترددون. چون اهل شکن در مقام علم و اندیشه، در مقام انگیزه و عمل هم مردد است. گاه اونچنان حرف میزن که کافر را راضی کنند، گاه اینچنان حرف میزن که مؤمن را راضی کنند. لا اله الا الله و لا اله الا الله. خب بله، اما اون شهامت ندارن که باطن ظاهر کنند. اینجایی هم که میگن انا معکم در حد ظاهر است، اونجایی هم که میگن اذا خلال شیاطین هم قالوا انا معکم، واقعا کافرن. ولی در مقام اون خطر نهایی که برسه، همونطور که تو بحث دیروز گذشت، هم یومعزه للکفر اقرب منهم للایمان، در اون تصمیم گیری های نهایی بالاخره مرزشون به کفر نزدیکتر از ایمان است. و اما اون شهامت ندارن که صریحا بگن ما کافریم. هم از این طرف میخوان از مزایای ایمان استفاده کنن، هم از اون طرف کافرن. لذا اذا خلال رو شیاطین هم قالو اینا ما کن، اینا ما نحن مستهزئون، ما مسخره کردیم گفتیم مؤمنی. خب ریب، بله ریب مال قلب دیگه، ریب مال قلب است و تردید مال عمله. نه قلب کافر است، خود ریب کفر است. ما موظف به ایمان و اعتقاد و جزمی. اگر این نبود، معاذ الله، در قلب این جزم به حقانیت خدا و انبیا و اولیا نبود، میشه کفر. خواه انسان جزم به خلاف داشته باشه، خواه شک داشته باشه، به ماننده اون اونچه که ایمانه، ایمان تشکیل میداد، جزم به حقانیت وحی و رهاورد وحی است. ما ادای او مازا بدل حق قیل از دلال، خواه جزم به خلاف باشد، خواه تردید باشد، به ماننده. خب جهل نه، شک. شک در حال تحقیق و تفحص، چون در مقابل ایمان نیست بلکه زمینه ایمان است، کفر نیست. شک متفحص مسئول است، چون او داره تحقیق میکند دیگر. اما بعد از قد تبین الرشد من الغی، کسی شک کند، این معلوم شد مشکل علمی ندارد دیگر. اگر شاک متفحص باشد، یه پژوهشگر محققی باشد که هنوز حق برای او روشن نشده، خب اون شک وسیله علم است، چیز خوبی است. اما در یه فضایی که قد تبین الرشد من الغی، دیگه حالا جا برای تردید نیست، اونگاه کسی شک کنه، خیلی میشه کفر دیگه. یعنی برای اون شخص روشن شد که حق چیه، هیچ مشکل علمی نداره اما باور نمیکنه. مشکلش در اون ایمان است، باید قبول بکنه قبول. خب بله، اون مرض مشکل عملی است، اون ریب مشکل علمی است. اینا یه جا با تصمیم بگیرن دیگه، باطنن که قبول ندارن، باطنن قبول ندارن، ولی اون شهامت ندارن که صریح اعلام بکنن موضعشون رو، لذا گاهی به اون سمتن گاهی به این سمتن. فهم فی ریبه هم میترددون. حق که مشخص شد اما در مقام محدود ایمان اینها شریک در ریب دارن که ایمان بیارن نیارن، همین کفر دیگه. بعد از اینکه قد تبین الرشد من الغی، معلوم میشه تابع حق نیست دیگه، در این زمینه فکر میکنند که آیا هوا را بر هدایت مقدم بدارد ندارد. اون شک که زمینه تحقیق از شک علمی است، اشکال میکند، سوال میکند، جا بر نقد است که حق برش روشن میشه. حالا به نصابی رسیده است که تبین رشد من الغی، هیچ وجهی ندارد او درنگ کند که حجت خدا بالغ شده است. این از این وقت همیشه مشکل عملی دارد. خب بله، نه کفر عملی است دیگه، کفر اعتقادی نیست. نظیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. اگه کسی مستطیع بود عمدن عالمن آمدن مکه نمیره، این مسلمان هست، منتها کفرش کفر عملیه. در مقام عمل یعملو که عمل الکافر، وگرنه از در عقیده مسلمان است دیگه. خب این که فرمود والله علیم بالمتقین درباره مؤمنین، معلوم شود که تقوای نظامی و سیاسی که آیه در با این مورد است، گرچه مطلق هست ولی در مورد خودش نص است، اینه که انسان بعد از ابلاغ پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نفس دیگه کوتاهی نکند. در مقابل والله علیم بالمتقین، والله علیم بالظالمین است که در پایان آیه 47 آمده، ظلم اونها را از ریب علمی شروع میکند، به تردید عملی و به دسیسه ها و فتنه گری ها و جاسوسی ها و تشویش اذهان اینها پایان میبرد. بعد پایان والله علیم بالظالمین، این والله علیم بالظالمین مقابل والله علیم بالمتقین است. اون مؤمنینن که بعد از اعلان رسول گرامی صلی الله علیه و سلم بسیج میشن و جهاد با مال و جان دارن، در مقابل منافقینن که نه تنها جهاد با جان و مال ندارن، منتظر فتنن، بهانن و دسیسه. بعد فرمود والله علیم بالظالمین. اونگاه بعد از تحلیل علمی و عملی سنت و سیرت اینها روشن میگه که اینا کافرن، و بعد هم میفهمد الانم تو جهنم هم. بعد هم میفهمد به این که الان تحت احاطه جهنم هم. پس بنابراین اول از ظلم اینها سخن به میان میاد، اول دسیسه های اینها تشریح میکنن، بعد نتیجه میگیرد که اینها ظالم هم. بعد میگوید که اینها تنها با مسلمین مشکل ندارن، با اسلام و پیغمبر مشکل دارن. بعد از تحلیل اینکه اینها با اسلام و پیغمبر اشکال دارن، فتوا و کفر اینها میدهد. بعد از تثبیت کفر اینها، اون حکم کلامی را صادر میکند که این جهنم لمحیطتون بالکافرین. نه اینکه اینا بعد اینکه مردن تحت اشراف جهنم هم. نه همکنون تحت احاطه جهنم هست که آره بد بد بخوره. خب پس این والله علیم بالمتقین مال مجاهدین راستین است. از آیه 45 تا 47 یعنی این سه آیه تحلیل میکند سنت و سیرت باطل و خبیث منافقین را تا نتیجه بگیرد که اینها ظالمند. از آیه 48 به بعد تحلیل میکند که اینها تنها کاری با مسلمین و جبهه و جنگ و اینها به تنهایی داشته باشن نیست، اینها با اسلام و با پیغمبر کار دارند و نتیجه میگیرد پس اینها کافرند. بعد حکم کلامی اینها هم صادر میکند که کافر در تحت احاطه جهنم است. خب انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، واقعا مؤمن نیستند لذا کافرند. ولی الان ما کاری به کفر اینها نداریم، کاری به ظلم اینها داریم. برتابت قلوبهم، چون دلهای اینها در شک است پس در مقام عمل هم فهم فیره به هم میترددون. بعد میفهمد که میدونه چرا ما توفیق جبهه رفتن رو از اینا گرفتیم، خواستیم شما رو یاری کنیم. این که فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خداوند شما رو یاری میکند، تنها این نیست که حالا باران بفرستد زمین را صفر بکند، آب به شما بدهد و دلهای شما را مطمئن بکند و فرشتگان نازل کند. از این طرف جلوی جاسوس ها را میگیرد، این هم یه نصرت است. فمود ولو اراد الخروج لأعد له عده، شما مستحضر باشید، برای اینکه از درون اینها میخواد با خبر باشید که اینها مرددانه حرف میزنند، باید بدانید که اینا نمیخوان بیان با شما بسیج بشن در جبهه شرکت کنن. برای اینکه اگه واقعا اهل جبهه بودن خب آماده میشدن دیگه برای این سفر طولانی، پس نمیخوان بیان. برو اراد الخروج لعد له عده، و ذات اقدس الهی مایل نیست اینا بیان، لذا جلوی ها رو گرفته. این کراهت تکوینی است و تثبیت با تای مؤلف تکوینی است. خطوط کلی اینها در سوره مبارکه صف و امثال صف آمده. در سوره صف آیه 5 این است که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یا همون آیه سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، بیماری ها را ذات اقدس الهی مشخص کرده که چی بیماریه. هم بیماری های فردی رو مشخص کرده، هم بیماری های اخلاقی رو مشخص کرده، هم بیماری های سیاسی رو مشخص کرده. بعد فهمد به نزل و مرقران ما و شفا و رحمت الرومنی. این طور نیست که یک کسی مرض رو نگه بعد دارو رو بگه که نمونهاش ما قبلا مکرر این آیات بحث شد که فرمود به نامحرم نگاه نکنی و این مرض است. به زنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما هم رقیقانه و نازوکاری سخن نگویید، لا تخزن بالقول. چرا؟ فیتم الذی فی قلبه مرض، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی خدای ناکرده با داشتن همسر به سراغ نامحرم دیگر برود، این قلبا مریض، این مرض. و نزل و مرقران ما ها به شفا. از اون طرف هم قل للمؤمن یغضوا من ابصارهم، و آیات دیگر. این چه نیست که بفهمد قرآن شفاست و مرض رو مشخص نکنه. تا مرض مشخص نشه که شفا مشخص نمیشه. خب این مرض های اخلاقی. در مرض های سیاسی تو سوره مبارکه مائده خوندیم که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که اینا بالاخره یه گرایشی سمت سوی به طرف مشرکین دارن. میگن شیطان نظام اسلامی شکست خورده، ما چرا ارتباطمون رو با مشرکین قطع بکنیم؟ ما بالاخره با مشرکین مکه مذاکره داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم. حالا یه وقتی اسلام شکست خورده، فرمود پیغمبر یه عده بیمار دلان سیاسی تو جنب شما هستن، مواظب باش. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان ياتي بالفاتح امر من عندي فاسبوع على ما اصر في انفسهم ناظمين. فما دي عده بیماری سیاسی دارن، میگن شاید بالاخره اسلام شکست خورده، شاید رژیم سابق برگشت، شاید این ابرقدرت سلطه پیدا کرد، ما چرا رابطه مون رو قطع بکنیم؟ همون خوب شد از اون طرف خدا پیروز شد، مسلمان ها پیروز شدن، اسلام پیروز شد، ما جواب خدا رو چی میگی؟ همون اینا مرض سیاسی داره، راه درمانش هم اینه برن از دور بر قرآن ما و شفا و رحمت المؤمنین. این طور نیست که قرآن بگوید من شفا هستم و مرض مشخص نکنه، که وگرنه اون که طب نمیشه، که طب آنه که هم مرض رو بگه، هم دارو رو بگه، هم طبیب و معرفی بکنه، بعدم بگه از آمر استوف و هوا یشفین، شافی حقیقی اوست، دیگران وسیله. اینا رو مشخص کرد در سوره مبارک مائده. فبود اینا به سرعت میل دارن با بیگانه ها تماس بگیرن. خب از اونا چی کار ساخته است؟ از کسی کار رو بخواه که کار به دسته اوست. حالا اگر این گفته ها هیچ اثر نکرد، این دل بسته شد، فی غروبه هم مرضون شد، این مرض با این داروها اثر نشد، با این شفاهاش با عامل شفا معالجه نشد، ما این مریض رو به حال خود رها میکنیم. این چی نیست که حالا یه مرض دیگری روی مرضی اضافه کنیم؟ تو اون فی غروبه هم مرضون فزاده هم الله هم مرضا گذشت، که یه کار منفیست نه کار مثبت. طبیب اگه مریض به حال خودش رها بکنه مرضش افزوده میشه، اینطور نیست که طبیب بیماری دیگری به بیمار بده، که این داروها رو دیگه به اون نمیده، اون مرضش افزوده میشه. ذات اقدس الهی کسی رو مریض نمیکنه یا مریض مریضتر نمیکنه، که این لطفشه میگیره، وقتی لطفشه گرفت این بیمار بیمارتر میشه. یه تو سوره مبارک فاطر مشخص کرد، اون ما به هیچ کسی بد نمیدیم، ولی ممکنه خوبی رو بو از او سلب بکنیم، تا حال میدادیم ما رو نمیدیم. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. اون دری را که ذات اقدس اله باز کنه کسی نمیتونه بنده. حالا اگه در رحمت را ذات اقدس اله بروی کسی بست، خب کسی هم نمیتونه باز بکنه. فبود ما هیچ خلافی به کسی نمیدیم، شر به کسی نمیدیم. این خیری که تا کنون میدادیم اون هدر میداد، از این بعد نمیدیم. ما یمسک فلا مرسله، نه که یه چیزی به نام مرض، یه چیزی به نام کفر، چیزی به نام نفاق معاذ الله خدا بده. این عقد سلبیه، نه عقد ایجابی. او یه چیزی به نام شر بده نیست. خیراتی که تا کنون میداد از این بعد دیگه نمیده. این همان است که بگیم الهی لا تکل الا نفسی طرفت عین ابدا. خدایا ما رو به حال خود ما رها نکن، که مثلا ما باشیم و نیازهای ما بود ندونیم چجوری حل بکنیم. دائما فیض یا دائما فضل علی البریه یا دائما فیض علی البریه افض علی نام فضل گمانم داد، که یک لحظه اون فیض تو از ما باز نگیر، وگرنه ما مشکل پیدا میکنیم. نگه یه چیزی معاذ الله خدا میده به نام مرض افزودش میکنیم، نه. خب پس اگر فی قلوبهم مرض شد فزادهم الله مرض، رو اینه طبیب اگر بیمار را رها کنه مرضش افزوده میشه، همین. وگرنه طبیب که به بیمار بیماری دیگر نمیده. که در آیه 5 سوره بارک صف که فرمود فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، از همین قبیله. در آیه محل بحث سوره توبه که کره الله بعافهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین، همینه. یه وقت از گرایش، میل، علاقه در انسان پیدا میشه که جبهه‌ای بشه، خب این فیض خداست. یه وقت از نه، این فیض رو خدا به کسی نمیده، او رو به حال خودش رها بکنه. این در ردیف سالمندا و معلولین اینها میمونه. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، خب خوالف کی هستن؟ کودکان هستن و پیر زن ها هستن و پیر مرد ها هستن و اعرج و اعما هستن و اینها رضوا بان یکونوا مع الخوالف. این خوالف را میگن قائدین. فمود قیلق و عدو مع القائدین. شما اصلا لائق نیست در منافقین تا کسی به اونها بگوید اقعدو. اینجا قائل برای اهمیتی که دارد حالا یا خداست یا پیغمبر یا فرشتگان، اینا اسم شریفشون برده نشده. و چون این مخاطبان لائق خطاب نیستن، نفر بود ما گفتیم یا فرشته ها به اینا گفتن یا پیغمبر به اینا فرمود اقعدو، قیلق عدو مع القائدین. خب چنین گروهی رو ذات اقدس راه بفرماد به این که اینها از همون اول تصمیم رفتن نداشتن و این چیز که میگن بله اوزه او میگن این خبر موضوع است. موضوع است یعنی چی؟ یعنی مشغوله دیگه. این جناب سیوطی دو جلد کتاب نوشته به نام اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، حدیث موضوع. موضوع یعنی مجبور، اوزه او یعنی موضوعات، یعنی مجبورات تو جبه بخش میکنن که از این موضوعات و مجبورات گاهی هم به عنوان اراجیف یاد بشه که در سوره احزاب فرمود مرجفون. مرجف به کسیست که کسی میگن که اراجیف بخش میکنه. اراجیف اون اخبار رجفه دار است. رجفه یعنی لرزه. خبر اگر حق باشه صدق باشه خب پایدار دیگه میمونه. خبر مجعول پایه ای ندارد میلرزه. اخبار مجعول مدسوس موضوع رو میگن اراجیف یعنی رجفه دار. ناشران این اخبار رو میگن مرجفون. فبود اینا یه مرجفون در مدینه بوده. اینا هم موزعونن لعوزعو خلالکم یبغونکم فتنه. و بعضی مثلا متاسفانه حالا یا بیماری دل دارن یا ساده لوحن یا نوسالن، نه تنها سامعن نه تنها سمیعن بلکه سماعن، زودگوشن. شما میدید یه خبر تلخ در یک روزنامه نوشته بشه، خب چند تا نوجوان زود میپذیرن. این داره بگن سما. او سریع و تأثیر است، سریع و رضاست، سریع و قبول است، میشه سما. همون جریان جبهه است، جریان جنگ. اینا اخبار دروغ پخش میکنن، یه ده سما هم که هستن توشون. خب ترس هم که کمک میکنن، لذا ما نمیخوام اینا بیان، برای اینکه اینا فتنگرن. بعد همون والله علیمون به الظالمین. خب پس تا حال مشخص شد تقوا چیست و متقی چیست، ظلم سیاسی چیست و ظالم چیست، تا برسیم به بعد که کفر چیست و کافر چیست، بعد برسیم به احاطه جهنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.